silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
در برنامه گذشته گفتیم دکتر محمد مصدق در اوج قدرت است. برای دومین بار از مجلس شورای ملی ایران اختیارات فوق‌العاده گرفته است و شخصا میتواند هر قانونی را که مصلحت بداند وضع و اجرا کند. با حذف نفوذ شاه بر وزارت جنگ، جایگزین کردن آن با وزارت دفاع و گرفتن زمام این وزارتخانه در دست خود، دکتر محمد مصدق در اوج قدرت هست. اوج دکتر مصدق در اوج قدرت است. کنسولگری های بریتانیا را در سراسر ایران بسته است. با ملی شدن نفت، کارشناسان خارجی از ایران رفتند. دکتر مصدق در اوج قدرت است. با برگزاری همه پرسی بی سابقه ای که از دیدگاه حتی نزدیکترین رایزنان و متحدان و یارانش با قانون اساسی ایران همخوان نیست، مجلس شورای ملی را عملاً از میدان به در برده است. دکتر مصدق در اوج قدرت است و حتی به هشدارگویی های یاران و نزدیکانش نیز اعتنایی ندارد. برای او این انتقاد کوچکترین ارزشی ندارد که گذاشتن فاصله بسیار زیاد میان صندوق‌های رأی مخالفان و موافقان در همه پرسی بی سابقه او با اولیه‌ترین اصول دموکراسی یا مردم سالاری نمی‌خواند. مهم این است که در این همه پرسی آنچنان که خود می‌خواهد در مجلس شورای ملی ایران بسته شود. این مجلس مزاحم است. دکتر مصدق به این یقین رسیده است. در پاسخ به این هشدارگویی دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور کابینه خودش که شاه در غیاب مجلس شورای ملی با صدور یک فرمان میتواند او را برکنار کند و دیگری را به جای او بنشاند، همچنان که چنین عز و نصبهایی در دوره سلطنت احمدشاه قاجار بر پایه قانون اساسی ایران بیش از 10 بار سابقه داشته است، دکتر مصدق در اوج قدرت و اقتدار صرفاً میگوید شاه جرأت برکنار کردن مرا ندارد. دکتر مصدق در اوج قدرت است. دیگر هیچ عاملی او را نمی ترساند، نه مجلس شورای ملی که عملاً منحل گشته، نه دربار شاه که عملاً قدرتی ندارد، نه بریتانیا که به رغم فرستادن قایق‌های توپدارش به آب‌های ایران جرأت حمله نظامی آشکار به ایران دارد. عموزادگان آمریکایی به فرستادگان لندن بارها گفتند که در برابر تهران هر کاری بکنید جز حمله نظامی. دکتر مصدق همزمان آمریکا را هوادار خود می‌داند و حتی حزب توده را نیز در مخالفت با خود به هیچ می‌انگارد. دکتر مصدق در واقع در اوج قدرت و اقتدار حضور حزب منحله توده در عرصه سیاست ایران را برای ترساندن آمریکای بیمناک از برآمدن قدرت کمونیست‌ها در کشورهای معروف به جهان آزاد لازم می‌داند. چه قصه شگفتی انگیزی، چه قصه شگفتی انگیزی.
Premier Mossadegh, spearhead of the oil nationalization program, took his case to the United Nations, where he remained adamant in his stand and raised the specter of possible Russian intervention and acquisition of the huge oil reserves.
و اما ای ملک جوانبخت، وزیر کهنه‌کار سال خورده، هم چراغ جادوی علاءالدین در دست دارد، هم قول همه فن حریف اسیر در سبو را. وزیر کهنه‌کار سال خورده همانند سند باد آبها و بادها را نیز به فرمان خود می داند. او سر بر آسمان می ساید.
دکتر مصدق در اوج قدرت و اقتدار سر بر آسمان می ساید. اما سرنگونی ها همواره از هنگامی آغاز می شود که به اوج رسیده باشی. و اوجها گاه چنان بلندهایی دارند که زیر پای را نتواندید. اقبال خصم رو به فوزونی رود نکوست. فواره چون بلند شود سرنگون شود. دشمنان دکتر مصدق امیدوارند و زیر لبی زمزمه می کنند. دکتر مصدق در اوج قدرت و اقتدار است و در برابر او محمد رضا شاه سخت درمانده و بی‌قدرت. شاه جوان نه تنها درمانده که نومید و تلخ‌کام نیز هست. دکتر مصدق حتی وزیر دربار را شخصا بر شاه تحمیل می‌کند. او فرمان به تعطیلی دفترهای کار برادران و خواهران شاه و اخراج آنان از ایران را صادر کرده است. به گفته مخالفان دکتر مصدق هم قانونگذار است، هم داور و قاضی و هم مجری.
Became another world trouble spot with the nationalization and seizure of the world's largest oil refinery in Abadan in Iran.
دیگر هیچ کس را یارای رویارویی با من نیست. به نظر می آید که دکتر مصدق این چنین گمان می کند. گمانی که به زودی و حتی برقاسا نادرست از آب در می آید. محمد رضا شاه سرخورده و درمانده ناگهان تصمیم به خروج از ایران می گیرد. به روایت دکتر مصدق خود شاه چنین تصمیمی می گیرد. اما بر پایه روایت محمد رضا شاه این دکتر مصدق است که از او می‌خواهد هر چه زودتر از ایران برود و حتی مسیر خروج او را نیز تأیید می‌کند و با تأکید یادآور می‌شود که هیچ کس نباید از این موضوع آگاه شود. واقعیت هر چه بود، خبر آماده شدن شاه برای خروج از ایران ناگهان در سراسر شهر می‌پیچد. مخالفان دکتر مصدق بیدرنگ رهسپار دربار می شوند تا از شاه بخواهند در ایران بمانند. آیت الله کاشانی روحانی بانفوذ نیز که راه خود را از راه دکتر مصدق جدا ساخته است از ماندن شاه هواداری می کند و شکاف میان خود و نخست وزیر را ژرف‌تر می سازد. روحانیون ایرانی از این بیمناکند که با خروج شاه از ایران کمونیست‌ها به آسانی حکومت دکتر مصدق را سرنگون کنند و بزرگترین سرزمین شیعیان جهان را پشت پرده آهنین ببرند. آمریکا در این نگرانی با روحانیون در ایران همراه است. به هر روی با گرد آمدن مخالفان مصدق در برابر دربار در روز نهم اسفند ماه 1331 محمد رضا شاه از خروج از ایران چشم می پوشد. خود محمد رضا شاه از این زیر و زبر شدن ها این چنین یاد کرده است:
در روز نهم اسفند 1331 مصدق به من توصیه کرد که موقتاً از کشور خارج شوم، برای اینکه وی را در اجرای سیاستی که پیش گرفته بود آزادی عمل بدهم و تا حدی از حیل و دسایس او دور باشم. با این پیشنهاد او موافقت کردم. مصدق پیشنهاد کرد که نقشه این مسافرت مخفی بماند و اظهار داشت که به فاطمی وزیر خارجه وقت دستور خواهد داد شخصاً گذرنامه و سایر اسناد مسافرت من و همسرم و همراهانم را صادر کند. جالب توجه آن بود که مصدق با التهاب مخصوصی توصیه می کرد که با هواپیما از ایران خارج نشوم، زیرا می دانست مردم ایران که مخالف این تصمیم خواهند بود در فرودگاه ازدحام خواهند کرد و مانع پرواز من خواهند شد. از این رو پیشنهاد کرد تا از مرز کشور عراق به طور ناشناس مسافرت کنم. با این پیشنهاد هم موافقت شد، اما این راز برملا گردید و تظاهرات وفاداری به شاه که از طرف جمعیت عظیم مردم کشور به عمل آمد به قدری صمیمی و اقناع کننده بود که اجباراً از تصمیم خود در ترک وطن عدول کردم.
اما همچنان که گفتیم دکتر مصدق در روایتش از این ماجرا محمد رضا شاه را تصمیم گیرنده می داند، نه خود را. بشنویم این روایت دکتر مصدق را.
نظریات اعلی حضرت این بود که توقفشان در ایران موجب خواهد شد که عده‌ای به دربار رفت آمد کنند و این رفت آمدها سبب شود که در جامعه سوء تفاهماتی حاصل شود. بنابراین صلاح شخص خودشان و مملکت در این است که مسافرتی که از 2 ماه تجاوز نکند برای استراحت و معالجه طبی به خارج بفرماید. اعلی حضرت مخصوصا فرمودند که این مذاکرات باید به قدری محرمانه باشد که احدی از آن مطلع نشود و برای اینکه کاملا در استتار باشد از طیاره استفاده نخواهند کرد.
دکتر مصدق سپس تمامی این ماجرا را توطئه‌ای می‌داند برای سربنیز کردن خود او. به گفته دکتر مصدق، توطئه‌گران در روز نهم اسفند ماه 1331 می‌خواستند او را برای خداحافظی با شاه به دربار بکشند و سپس در همانجا بکشند. دکتر مصدق این توطئه‌گران را چند افسر منتظر خدمت و بازنشسته و نیز چند چاقوکش معروف می داند که البته به گفته او تیرشان به سنگ می خورد و دکتر مصدق در پی دیدارش با شاه از یکی از درهای فرعی دربار و بی روبرو شدن با توطئه‌گران می گریزد و در ستاد ارتش پناه می گیرد. بدین ترتیب آخرین دیدار شاه با نخست وزیر سرسختش به پایان می رسد. درست 9 روز پس از رویداد نهم اسفند ماه 1331 در برابر دربار، لوی هندرسون سفیر واشنگتن در تهران در یادداشتی خطاب به وزارت خارجه آمریکا تصریح می‌کند که از این پس نباید به دکتر مصدق دل بست، زیرا به گفته او دکتر مصدق تنها و تنها در پی دستیابی به قدرت است و بس. درباره این که دکتر مصدق به راستی و تنها و تنها در پی دستیابی به قدرت بود یا آنچنان که شماری از تحلیلگران مخالف او گفتند در پی بازگرداندن سلطنت به قاجاریه که خود ریشه در همان دودمان داشت بود یا نه، با قاطعیت نمیتوان نظر داد. اما شاید با قاطعیت بتوان گفت که شیر عرصه پیکار در راه خلعید انگلستان از صنعت نفت ایران ناگهان در کنامش تنها مانده بود. یاران دکتر مصدق یکان یکان از او دوری می‌گزینند و حتی به صفحه دشمنانش می‌پیوندند. تا جایی که سید ابوالحسن حائری‌زاده یکی از بنیادگذاران جبهه ملی ایران در شکایت از دکتر مصدق دست به دامان دبیر کل سازمان ملل متحد می‌شود و می‌نویسد: دکتر مصدق هیچ گونه آزادی عمل و عقیده‌ای برای هیچ کس باقی نگذاشته و در سایه قدرت پلیسی و نظامی مخالفان خود را زندانی و مطبوعات آزاد را توقیف کرده است. در همین گیرودار حزب توده نیز آتشبارهای خود را به سوی مردی نشانه می‌گیرد که در میان کشورهای استعمار زده پرچمدار و قهرمان پیکار با استثمارگری قدرت‌های امپراتوری به شمار می‌رود. تا بدانجا که بسیاری از مردم در همین کشورهای استعمار زده پسران خود را با افتخار مصدق نامگذاری می‌کنند.
ملت ایران هرگز به شرایطی که با استقلال سیاسی و اقتصادی و به شرافت ملی آن سازگار نباشد تن نخواهد داد.
نومیدی آمریکا از حلال مشکل گشتن دکتر مصدق رویدادی نیست که از دیده مخالفان این شیر عرصه سیاست پنهان بماند. همزمان آنچنان که از کتاب سالهای من در کاخ سفید خاطرات دوایت دی آیزنهاور برمی آید، رئیس جمهوری وقت آمریکا رویدادهای ایران را شخصاً به دقت پیگیری می کرده است.
توجه شخصی من به مسئله نفت ایران حتی پیش از آغاز کارم در مقام ریاست جمهوری جلب شده بود. هنگامی که رئیس دانشگاه کلمبیا بودم با محمد رضا شاه پهلوی شاه جوان ایران آشنا شدم. در آن زمان و در پی ارتباطاتی که با او برقرار کردم شاه را رهبر شایسته‌ای برای ملتش یافتم.
پرزیدنت آیزنهاور سپس با اشاره به اینکه دکتر مصدق با گرفتن اختیارات فوق‌العاده تمامی قدرت را در ایران برای خود قبضه کرده است، به تبریک سه صفحه‌ای نخست وزیر یک تازه ایران اشاره دارد و یادآوری می‌کند که دکتر مصدق نگران تاثیرگذاری دشمنانش بر او به عنوان رئیس آینده جمهوری آمریکا بوده است.
در پاسخ به دکتر مصدق بیدرنگ در تلگرامی به او اطمینان دادم که مسائل ایران را بی‌طرفانه پیگیری خواهم کرد و با تأکید یادآور شدم که تاکنون هیچ کس برای تحت تأثیر گذاشتن من تلاشی نکرده است.
به نظر می رسد که دکتر مصدق این گفته ی دوایت دی آیزنهاور را تعارفی سیاسی دانسته و در نامه خصوصی دیگری به تاریخ هفتم خرداد ماه 1332 از رئیس جمهوری آمریکا گلایه کرده است. آنچنان که خود پرزیدنت آیزنهاور در کتاب سالهای من در کاخ سفید کتاب خاطراتش نوشته است، نخست وزیر ایران از آمریکا توقع داشته است که به حکومتش یاری مالی دهد.
من از سرازیر کردن پول آمریکا به کشوری که در جوش و غلیان بود، آن هم به خاطر بیرون کشیدن مصدق از وضع دشواری که با رد پیشنهاد هر گونه سازش با انگلیس‌ها خود پدید آورده بود، سر باز زدم و روز 8 تیر ماه 1332 به او پاسخ دادم: ناکامی ایران و بریتانیا در دستیابی به نوعی توافق، دست دولت آمریکا را در یاری رساندن به ایران بسته است. در ایالات متحده، حتی در میان کسانی که ایران و ایرانیان را دوست می‌دارند، این احساس قوی وجود دارد که وقتی که ایران با توافق معقول و منطقی بر سر غرامت نفت خود را می‌تواند در مقیاس وسیعی در بازارهای جهانی بفروشد، افزایش یاری‌های اقتصادی آمریکا به ایران بار ناعادلانه‌ای بر دوش مالیات دهندگان آمریکایی خواهد گذاشت. همچنین بسیاری از شهروندان آمریکا مخالف اینند که پیش از دستیابی به توافق میان تهران و لندن، دولتشان از ایران نفت بخرد.
پرزیدنت آیزنهاور با این نامه که اندکی بیش از یک ماه پس از دریافت نامه دکتر مصدق به او نوشت، روی دست نخست وزیر ایران آب پاکی ریخت. این تأمل یک ماهی پرزیدنت آیزنهاور نشان دهنده اهمیتی بود که واشنگتن برای مسئله ایران قائل بود. از همین نامه میشد دریافت که دکتر مصدق نباید کوچکترین امیدی به هر گونه یاری آمریکا داشته باشد. در همین گیرودار است که آمریکا باز هم بر پایه نوشته پرزیدنت آیزنهاور در کتاب سالهای من در کاخ سفید، از نزدیکی دکتر مصدق با تودهی های سرخ و گوش به فرمان مسکو دچار هراس می شود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به همه پرسی دکتر مصدق برای انحلال مجلس شورای ملی ایران می نویسد:
بحران ایران با تصمیم مصدق به انحلال مجلس و برگزاری همه پرسی در روز دوم اوت شدت یافت. اطلاعاتی که در پیان به دست ما رسید حکایت از این داشت که مصدق بیش از پیش به کمونیست ها نزدیک می شود و برای تأمین هزینه 2 تا 3 ماه آینده دولت خود در انتظار دریافت 20 میلیون دلار یاری مالی از اتحاد شوروی است. حزب توده پشتیبانیش از مصدق را در اواخر ماه ژوئیه آشکارا اعلام کرده بود. نتیجه همه پرسی با 99.4% آرا به سود مصدق اعلام شد و سقوط ایران به سوی پرتگاه یک دیکتاتوری کمونیستی شتاب بیشتری یافت.
و اکنون در نخستین ماهای ریاست جمهوری دوایت دی آیزنهاور، چپگرایان و سرسپردگان ایرانی کرملین آمریکا را با شدت و حدتی بیش از گذشته در شعارهایشان میکوبند. و چون قصه به اینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی از تنهایی بزرگ وزیری که هرچند بزرگا مردی بود، اما یکان یکان از او بریدند و راه دیگر بگزیدند. حال شمه نیز ما را بازگوی از همین شیر پیر گوشگیر، در کنامی که در آن دیگر نشانی از یاران و همیالان دیرین او نیست. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت از شیری که به سلسله اش کشیدند.